الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استصحاب ملکیت بعد از حق بایع در بیع معاتات بود. اشکالات بر این استصحاب رو عرض می کردیم. اشکال سوم این بود که گفتن این استصحاب استصحاب کلی قسم ثانی هست. استصحاب ملکیت مردد است بین این که ملکیت مستقره باشد و بین این که ملکیت متزلزله باشد. پس جامع بین این دو فرض رو ما استصحاب کنیم می شود استصحاب کلی قسم ثانی. اگر ملکیت مستقره بود فهو صحیح باقیتون جزمن، اگر ملکیت متزلزله بود فهیه زائلتون جزمن. مرحوم شیخ فرمود اولا استصحاب کلی قسم ثانی مشکل ندارد، جاری می شود. ثانیا استصحاب ملکیت استصحاب فرد است و نه استصحاب کلی. چرا؟ برای اینکه ما دو فرد نداریم برای ملکیت. ملکیت یک فرد بیشتر ندارد. اختلاف در حکم شارع که آیا می شود عقد را فرد کرد و این ملکیت رو از بین برد یا نه، این موجب تعدد در ملکیت نمیشه. ملکیت یک ملکیته. شارع چه در بیع معاتات بگوید ملکیت مشتری باقیتون حتی بعد فصل بایه، چه بگوید ملکیت المشتری تزول و به فصل بایه. حقیقت ملکیت را دوتا نمی کنه. مثل این که اختلاف هست که طهارت در وضوع هل تنتقض به خروج المعذی کما علیه السنه او لا تنتقض به خروج المعذی کما علیه الشیعه. اختلاف بین شیعه و سنی در انتقاض طهارت بالمذ باعث نمی شود بگوییم اختلاف در حقیقت طهارت است. مرحوم شیخ عبارتی داره که این عبارت منشأ شده مرحوم آخوند اشکال کنه. این عبارت اینه که مرحوم شیخ فرموده اختلاف در جواز و لزوم ناشی از اختلاف در سبب، نه اختلاف در مسبب. یعنی اختلاف در نوع عقد است که این عقد مثلا عقد هبه به غیر ذیره منشأ شد که حکم بکند شارع به جواز، عقد دیگر عقد بیع منشأ شد شارع حکم بکند به لزوم. اختلاف حکم جواز و لزوم ناشی از اختلاف در سبب، نه اختلاف در مسبب ای الملکیت. اختلاف در ملکیت منشأ اختلاف در جواز و لزوم شرعی نیست. این مطلب مرحوم شیخ توسط مرحوم آخوند در حاشیه مکاتب اشکال بهش گرفته شده که جناب شیخ طبق مبنای شما. این مطلب درست نیست. چرا؟ ایشان فرموده است مبنای مرحوم شیخ در ملزمات معاتات بیان شده که فرمودند فرق است بین جواز در بیع الخیار با جواز در بیع المعاتات و یا هبه. جواز در بیع الخیار حکم عقد است، یعنی حق و فسخ العقد، و لذا میشه حکم سبب. ام حکم عقد است، حکم عقد است میشود، یعنی حق و فسخ العقد است میشود از احکام سبب. اما در بیع معاتات مرحوم شیخ فرمود معلوم نیست که جواز به معنای حق و فسخ العقد باشد، شاید به معنای جواز تراد عینین باشد. شبیه هبه، در هبه واحد اگر هبه به زیره نکند یا هبه اشهبه معوض نباشد، قد قربت هم نداشته باشد، عین موهوبه هم قائما به عینها باشد، جواز رجوع دارد به این چند شرطی که گفتیم. اگر این چند شرط محقق بود، هبه به زیرهم نبود، معوضه نبود، به قصد قربت نبود، عین موهوبه قائما به عینها بود، عرض میکنم رجوع واحد در هبه به معنای فسخ هبه نیست، به معنای رجوع در ملکیت موهوب له، رجوع در ملکیت عین موهوبه هست. واهب الغاء نمی کند عقد را، واهب رجوع در عین می کند. بعد از رجوع واهب در عین خود به خود عقد هبه منحل می شود، اما واهب هدف اصلیش اون چیزی که واهب نشانگیری می کند عقد الهبه نیست که بگوید فرق کردم عقد هبه را، نه رجوع می کند در عین موهوبه. در روایات هم هست که لهو ان یرجع فیها، اما در بیع الخیار داره که هو بالخیار، که ظاهرش این است که اگر خواست فرق می کند عقد را. بعد مرحوم شیخ فرموده ببینید در مورد هبه جواز رجوع از احکام این از احکام عقد نیست. در مورد بیع معاتات هم مرحوم شیخ فرموده شاید جواز در بیع معاتات از قبیل جواز رجوع در هبه باشد، نه از قبیل حق الخیار در بیع خیاری. جواز تراد العینین، یعنی جواز رجوع در ملک. مرحوم آخوندم از این بیان مرحوم شیخ استفاده کرد، گفت ببین خود شما گفتی، حالا قطعی نگفتی، به صورت احتمال گفتی، گفتی شاید جواز در بیع معاتات از قبیل جواز رجوع در هبه باشد، نه از قبیل حق الخیار در بیع به شرط الخیار. خب همین فرمایش شمای شیخ اینجا برای شما مشکل ایجاد کرد. شما چطور در اینجا به طور جازم می فرمایید که جواز و لزوم ناشیست از اختلاف نوع عقد، نه از اختلاف مسبب ای الملکیه؟ نخیر، وقتی که جواز در بیع معاطات به معنای جواز رجوع در ملک باشد، می شود از احکام ملک، از احکام مطبق. رجوع در ملکیت از احکام ملکیت. مگر می شود جواز تراد العینین، یعنی جواز رجوع در ملکیت، جواز رجوع در مملوک، رجوع تکوینی که نیست، رجوع الى ملکیت المملوک هست، یعنی جواز رجوع در ملکیت این از احکام ملکیت نیست. می شود ما در مورد بیع معاطات قائل بشیم به جواز رجوع در عین؟ احتمال که می دهیم. خود مرحوم شیخ این رو فرمود، بحث ما بحث مبنایی. مرحوم آخون می فرماید جناب شیخ شما مبنایتان این بود وقتی که خواستن استصحاب بکنند در بحث استصحاب بقای جواز بعد تلف العین، جواز رجوع در بیع معاطات بعد تلف العین، اشکال کردید، گفتید از کجا جواز در بیع معاطات حق و فسخ العقد باشد تا بتوانیم بعد تلف العین آن را استصحاب کنیم؟ شاید جواز در بیع معاطات جواز تراد العینین باشد که دیگر بعد تلف العین موضوع ندارد تا استصحاب بشود. مرحوم شیخ اینطور فرمود. مرحوم آخون در اینجا میگه خب شما که در بحث ملزمات معاطات این رو فرمودید، خب اگر بیع معاطات جوازش از قبیل جواز تراد العینین باشد، یعنی جواز رجوع در ملکیت، خب این میشه از احکام ملکیت. مگر میشود ملکیت مختلف نشود ولیکن حکم ملکیت مختلف شود؟ اگه معقوله ملکیت هیچ فرقی نکند، اختلاف در مسبب نباشد ولی احکام مسبب مختلف بشود، این معقول نیست؟ پس اگر بیع معاطات بشه لازم، اون ملکیتی که موضوع است برای لزوم با اون جایی که بیع معاطات میشه جائز، موضوع اون جواز هم ملکیته، چون جواز رجوع در ملکیت. اون ملکیتی که موضوع میخواد باشه برای جواز رجوع در ملکیت با اون ملکیتی که میخواد موضوع باشه برای عدم جواز رجوع در ملکیت میتونه یکی بشه؟ موضوع یکی ولی هم مختلف؟ معقول است؟ معقول نیست. پس کشف میکنیم از اختلاف احکام ملکیت اختلاف در خصوصیت ملکیت را. بله جناب شیخ انصاری فرمودی بالوجدان حقیقت ملکیت در بیع جائز و بیع لازم دوتا نیست. قبول قبول، حقیقت ملکیت اختلاف به نوع ندارد، یک نوع است، اما اختلاف بل خصوصیت می تواند داشته باشد. ملکیت اگر موضوع باشد برای جواز رجوع در عین، دارای یک خصوصیتی که ملکیتی که موضوع برای عدم جواز رجوع در عین دارای اون خصوصیت نیست. همین کافیست برای اختلاف در مسبب. شما جناب شیخ در مقابل این مطلب که اختلاف در مسبب بود که منشأ اختلاف در احکام شد، یعنی اختلاف در ملکیت بود که منشأ اختلاف در حکم جواز رجوع در این و یا عدم جواز رجوع در این شد، یک اشکال دارید و اونه که خلاف وجدان است، اختلاف حقیقت ملکیت. اختلاف حقیقت ملکیت خلاف وجدان است، اما اختلاف خصوصیات ملکیت که خلاف وجدان نیست. هر دو یک نوع هم مثل زید و عمر. اختلاف حقیقت نوعیه زید و عمر خلاف وجدان است، اما اختلاف خصوصیت زید و خصوصیت عمر که خلاف وجدان نیست. و استثاب اگر جامع بین زید و عمر رو استثاب کنید، و این استثاب جامع بین خصوصیتین هست، میشه استثاب کلی قسم ثانی. اینجا هم جناب شیخ طبق نظر شما که جواز در بیع معاتات جواز تراد العینین است، یا جزمن یا احتمالاً، این اختلاف در حکم ناشی از اختلاف در موضوع و هو الملکیت. ولی اختلاف در ملکیت در بیع معاتات با اختلاف در ملکیت در بقیه بیعها لازم نیست اختلاف نوعی باشد تا بگویید خلاف وجدان است. میتواند اختلاف شخصی باشد مثل اختلاف زید و عمر. پس طبق نظر شما استصحاب ملکیت استصحاب کلی قسم ثانی. بله، کسانی که معتقدند بیع معاتات هم جوازش جواز فسخ عقد است، بله، اونها حق دارن بگن که جواز و لزوم از احکام مسبب نیست، از احکام سبب است، چون حق الفسخ به سبب می خورد. این فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه مکان. بله؟ بله؟ مرحوم آخوند استصحاب کلی قسم ثانی را قبول دارد، منتها به مرحوم شیخ اشکال می کند که شما که گفتید ثانیاً استصحاب بقاء ملکیت استصحاب کلی قسم ثانی نیست، اختلاف در جواز و لزوم ناشی از اختلاف در حقیقت ملکیت نیست، اختلاف در جواز و لزوم ناشی از اختلاف سبب است نه اختلاف مسبب ای الملکیت. این مطلب شمای مرحوم شیخ نادرست است. استصحاب طبق نظر شما استصحاب کلی قسم ثانی. این فرمایش مرحوم آخوند به نظر ما ناتمام. اولا ما عرضمون اینه که جواز رجوع در ملکیت و عدم جواز رجوع در ملکیت، خب این از احکام ملکیت هست، اما اختلاف در حکم لازم نیست ناشی باشد از اختلاف در موضوع بذات. جواز گیرم یعنی رجوع در ملکیت، عدم جوازم یعنی عدم رجوع در ملکیت، اما این به معنای اختلاف خصوصیت ملکیت نیست. ملکیتی که جعل شد برای بیع معاتات یک نوع ملکیت است، بلکه یک شخص ملکیت. ولیکن شارع چه بسا نگاه می کند به مقارنات، به مقارنات می بینه این ملکیت در مورد بیع معاتات هست، حکم جعل میکنه، میگه یجوز الرجوع فی الملکیه. اما در جای دیگر میبینه این ملکیت مقارنه با مثلا بیع معاتات نیست، حکم نمیکنه به جواز رجوع. مثلا در هبه نگاه میکنه شاره، ببینه هبه شما به زیرهم بود، چون هبه شما به زیرهم بود میگه شما جائز نیست رجوع کنید در ملکیت. اما من هبه ام به غیر زیرهم بود، به من میگه شما جائز است رجوع کنید در ملکیت. درسته که به من گفت جائز است رجوع کنید در ملکیت، به شما که هبه به زیرهم کردی گفت جائز نیست رجوع کنید در ملکیت، اما این به معنای اختلاف در خصوصیت ملکیت نیست، اختلاف در خصوصیت ملکیت نیست. این بالعرض یعنی چون عقد هبه ایشان به زیرهم بود، شارع یک حکمی برای ملکیت در مورد هبه ایشان جعل کرد، خلاف وجدان است که بگیم ملکیتی که برای زیرهم جعل می شود در هبه به زیرهم، این ملکیت یک فردی غیر از اون هبه‌ای که به غیر زیرهم می شود. دل وجدان عرفاً یک ملکیت است. نه خود ملکیت یعنی آیا اون ملکی، یعنی ببینید این هبه، فرض کنید که این هبه ای که روز اول جائز بود چون هنوز هبه معوضه نبود، فردا شد هبه معوضه، چون فردا این موهوب و لحظ رنگی کرد بو برد که میخوای این ماشین رو که به او بخشیدی خانم چون جزء زیرهم ها نیست، ماشین بخشیدی بهش، این خانمم درد خونده است، میبینه که هر لحظه ممکنه شما بیای پس بگیری ماشین رو، سریع میره یه جعبه شیرنی میخره، میاد میگه آج آقا در مقابل نیت میکنه یا میگه در مقابل این ماشین یک کادر ناقابلم شما از ما قبول کن، شما هم خام میشی شیرنی رو میگیری، بعد صحبت میشه میگه ماشینمو دادم برادرم بره 13 بدن، میگه بی خود کردی پس بده ماشینو، میگه دیگه گذر، اگر قبل از اون جعبه شیرنی میومدی صرف میکردی پس میگرفتی، اما دیگه حالا دیگه هبه معوضه شد. خب آیا اون ملکیت قبل از شیرنی گرفتن و اون ملکیت بعد از شیرنی گرفتن دو فرد از ملکیته؟ قطعا اینطور نیست. بله چون تا حالا خصوصیتی بود که هنوز این هده هده معوضه نبود، شارع حکم به جواز رجوع در ملکیت. الان چون هده شده هده معوضه، هده معوضه این هده ای که خارجا معوضه است ولو هده مشروطه نباشد، چون شد هبه معوضه دیگه شارع میگه هبه معوضه شد جواز رجوع در ملکیت قائل نشد. پس جناب آخوند بله اختلاف موضوع است، اما لازم است اختلاف موضوع به معنی اختلاف در خصوصیت ملکیت باشد؟ چه لزومی دارد؟ خلاف اجدان است اختلاف در خصوصیت ملکیت. و واقعا فرمایش مرحوم شیخ کاملا فرمایش متینی، جواز در بیع معاتات گیرم مثل جواز در هبه باشه، جواز در رجوع در هبه غیر معوضه که رجوع در ملکیت است، بنابر نظر مشهور ظاهرا میگن جواز در هبه جواز رجوع در ملکیت است. خب برفرض این طور باشه، این کشف میکنه که نحوه ملکیت در هبه غیر معوضه با نحوه ملکیت در هبه معوضه دو نحوه ملکیت است؟ نه خیلی، یک ملکیت اختلاف داره احکام، این اختلاف احکام ناشی از اختلاف در مقارنات که یکیش اسباب لازم نیست ناشی باشه از حق ذات ملکیت. وقتی ناشی نشد از حق ذات ملکیت، مثل این میمونه که زید تا حالا که بچه کنارش بود، حالا مثال در ذکر بودیم، زنی که آبستن بود حرام بود اجرا حد برو، حالا وضعم کرد احتمال میدونه هنوزم اجرا حد برو حرام هست. خب البته اجرا حد که بر اون زن حرام بود حیثیت تعلیلش این بود که آبستن بود، اما این باعث میشه یا اون زن غیر اون زن بشه؟ موضوع حرمت اجرا حد زنه لکان حامله عرفان حیثیت تعلیلی، حالا حامل بودنش را مرده است شیرده، احتمال میدیم الان هم حرام باشه اجرا. بگی آقا موضوع دوتا شد. چرا موضوع دوتا شد؟ موضوع ذات میزنه. اختلاف در حکم لازم نیست اختلاف ناشی باشه از اختلاف در موضوع به ذات، میتونه ناشی باشه از اختلاف مقارنات. تا حالا این زن مقارنش یک بچه بود تو شکمش، حالا مقارنش اینه که یک بچه تو بغلش، اختلاف در مقارنات ممکنه منشه اختلاف در احکام میشه، اما نه اینکه موضوع دوتا میشه. جنابش آخون جواز رجوع در ملکیت و عدم جواز رجوع در ملکیت لازم نیست ناشی باشه از اختلاف در نحوه ملکیت، میتونه ناشی باشه از اختلاف در مقارنات و وجدانه نران این تو. به هر حال یک وقت دیگه فتحت العقل، مرحوم شیخ میگه این بیع الخیاره، یه وقت میگه رجعت فی العلم، فهم میدارم دیگه حالا شما قبول دارید یا ندارید بحثی جای خودش. مرحوم شیخ فرق گذاشته که میگه در مورد بیع معاصات ممکنه جواز رجوع در این جواز تراد العینین باشه، در مورد هبه هم که حتما همین جوره، ظاهر ادله آیین اینجور میگن، نوع هم دارن اینو، مرحوم آقای خویی هم داره میگه در رجوع در هبه یعنی جواز رجوع در ملکیت هم و به تبع حق منحل میشود و الا ابتداعا فرق نمی کنن، واهب عقل را فرق نمی کنن. خب این اعتبار این طور هست ما میگیم درست، اما جناب آخون این دلیل نمیشه که نحوه ملکیت مختلف باشه. هذا اول. و ثانیا جناب آخون قبول اختلاف در جواز و لزوم در بیع معاصات لا محاله کشف میکند از اختلاف در نحوه ملکیت، مگر هر اختلاف در خصوصیت محرر است؟ ما دو جور اختلاف در خصوصیت داریم، یک اختلاف در خصوصیت داریم که مفرده، مثل خصوصیت های فرضیه زید و خصوصیت های فرضیه امر، اینا مفرده. یک اختلاف خصوصیت داریم مثل چاقی و لاغری زید، بابا زید چاق بود رژیم گرفت لاغر شد، دو تا فرض شد، همون فرض خصوصیت چاقیش رفت جاشو داد به خصوصیت لاغری. وقت خود نیست اختلاف خصوصیت، مرحوم آخون ظاهر کلامش اینه که منجر میشه استصحاب جامعه بین الخصوصیت، میشه استصحاب کلی قسم ثانی. بابا من نمیدونم زه چاق بود که اگر چاق بوده حالا عرض شود که زنده است، اگر لاغر بود خلاصه از اون مدتی که آب و غذا بهش نرسید تا حالا چند تا کفن هم پوتونده. خب این بگیم آقا استثاب جامع بین زید لاغر و زید چاق میشه استثاب کلی قسم ثانی. آقا زید که زود میمیره با زیدی که دیر میمیره ناشی از اختلاف خصوصیت زیده دیگه، همینجوری جرباب که نمیشه زید زود میمیره و دیر میمیره. آب به اجتماع میرسه زود میمیره به خاطر اینه که ضعف داره، دیر میمیره چون قویه. خب مگه هر اختلاف خصوصیتی باعث میشه استثاب بشه استثاب کلی؟ پس این فرمایش مرحوم آخوند درست بود. به نظر ما حق با مرحوم شیخه که این استثاب بل وجدان استثاب کلی قسم ثانی نیست. بابا میگه همون ملکیتی که قبل از فسق بایع بود عرفاً همون فرد از ملکیت محتمل البقایه. ملکیت من با ملکیت شما دو فرده بند، اما ملکیت من که زائل میشه با فسق یا زائل نمیشود مثل طهارت منه که زائل میشود با مد یا نمیشود. دفع طهارت که نمیشه که. پس بگید استثاب طهارت بعد خروج المجم استثاب کلی قسم ثانی، چون این که منتقد بشود طهارت بالمجم یا نشود ناشی از اختلاف خصوصیت طهارت. خب باشه، مگه هر اختلاف خصوصیتی باید میشه دو فرق بشه؟ پس این اشکال مرحوم آخون وارد نیست. مرحوم شیخ جواب سومی داده از استثاب کلی قسم ثانی، از اشکال استثاب کلی قسم ثانی. فرموده است آه وجدانن احتمال نمیدید که ملکیت بعد الفرق با ملکیت قبل الفرق یک فرق باشن؟ احتمال نمیدهید که ملکیت متزلزله و ملکیت مستقره یک ملکیت باشن اختلاف در احکامشون باشه؟ قسم میخورید که ملکیت مستقره با ملکیت متزلزله دو فرد از ملکیت هست؟ مخاطبین مرحوم شیخ اگر منصف باشن میگن نه، ما چجور قسم بخوریم؟ قیامتی هست، ما احتمال میدیم ملکیت مستقره با ملکیت متزلزله بله دو نوع. دو نوع ملکیت باشد احتمال میدیم. مرحوم شیخ میگه خوب شد، اگر ما احتمال بدیم که مستصحب ما کلی نیست فرده استثاب جاری می شود، برای اینکه استثاب جاری نشود باید احراز کنیم استثاب ما جامع بین الفرده. این کسانی که استثاب کلی قسم ثانی رو قبول ندارن مثل مای شیخ انصاری که قبلا قبول نداشتیم، مثل صاحب منطقه الاصول که تا آخر قبول نداشت استثاب کلی قسم ثانی را، اینها تاش یقین نکنن مستصحب کلی احتمال بدن مستصحب فرده مانعی از جریان استثاب نیست. مرحوم نائینی یک وجهی گفته در منیت الطالب جلد یک صفحه 61 خیلی عجیب گفته آقا دلیل استثاب عام یک مقید لبی دارد. مقید لبی میگوید استثاب کلی قسم ثانی جاری نیست، ما نحن فی شبهه مصداقیه مخصص لبیه. شبهه مصداقیه مخصص لبی قابل این است که ما رجوع کنیم به آن نظر مرحوم نائمی. مرحوم نائمی معتقده اگر مخصص منفصل لبی بود در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لبی می شود به آن رجوع کرد، و این خیلی عجیب. کسانی که استصحاب کلی قسم ثانی رو قائل نیستن و منکرن، نمیگن مخصص منفصل دارن، میگن اصلا لا تنقض الیقین به شک صادق نیست. مرحوم نائمی فرمود در تقریب کلام شیخ که چون ما یک عام می‌داریم الاستصحاب حجه، یک مخصص منفصل لبی داریم الاستصحاب فی الکلی القسم الثانی ليس بحجه، در شبهه مصداقیه استصحاب کلی قسم ثانی که میشه شبهه مصداقیه مقید لبی رجوع میکنیم به عام، مثل همون اکرم جیرانی که مخصص لبی داشت که میدانستی مولا اکرام ناصبی را نمیخواهد، در شبهه مصداقی مخصص منفصل لبی رجوع میکردیم به اکرم جیرانی دیگه. این فرمایش مرحوم نائمی واقعا عجیبه، چون کسانی که استصحاب در شبا در استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول ندارن، اینها ادعای مخصص منفصل نمی کنن، اینها میگن اصلا عنوان نقض یقین به شک صادق نیست. مثل صاحب منتقل اصول، برای چی میگه استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست؟ چون میگه متيقن سابق عدل فردینه، جامع بین فیل و پشه، تو مثال معروف مشکوک لاحق وجود فیله. چرا؟ برای اینکه دیروز میگفتی به حضرت عباس یا فیل یا پشه در خانه هست، عدل فردینه. امروز میگی شک دارم در خانه فیل هست، یعنی چون پشه رو یقین نداری. پس متیقن ثابت عهد الفردینه، ولی مشکوک لاحق خطوط فرد خبیره. اینو میگن دیگه، میگن متیقن ثابت با مشکوک لاحق دو تا، ولی دا میگن تخصصا خارجه نه تخصیصا. ولی دا انصاف اینه، این فرمایش مرحوم شیخ قابل دفاع نیست. جناب شیخ اگر ما استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول نکنیم، شبهه مصداقیه استصحاب کلی قسم ثانی میشه شبهه مصداقیه دلیل استصحاب، یعنی شبهه مصداقیه خود دلیل عام، نه شبهه مصداقیه مخصص منفصل. ولذا نباید جاری بشه. مرحوم آقای خویی آمده یه دفاعی از شیخ کرده، گفته که شاید مرحوم شیخ نظرش در این بحث به یکی از اشکالهای استصحاب کلی قسم ثانی، چون استصحاب کلی قسم ثانی دو تا اشکال درش مطرحه، یک همین عدم وحدت متعقل و مشکوک، اشکال دومی مطرح اینجا و اون حکومت استصحاب عدم فرد طویل است بر استصحاب کلی. بعضیا گفتن استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست، چون استصحاب عدم فرد طویل حاکم است بر استصحاب بقای کلی. مرحوم آقایون فرمان اشکال دوم اگر منشأ بشه، کسی استصحاب کلی قسم ثانی رو منکر بشه، وقت اینجا حق با مرحوم شیخ. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ میگه در صورتی استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست که اصل عدم فرد طویل حاکم باشد، و این در صورتی است که احراز کنون این اتفاق کلی، و الا اگر احتمال بدیم این استصحاب استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد است. استصحاب فرد که دیگه محکوم استصحاب عدم فرد تعویل نمیشه که. اونی که محکوم استصحاب عدم فرد تعویله استصحاب کلیه. اگر ما ندونیم استصحاب ما استصحاب کلی یا استصحاب فرد، پس شک میکنیم که آیا اصل حاکمی این استصحاب ملکیت ما دارد یا ندارد. استصحاب ملکیت که جاریه، قبلا مشتری مالک بود، قبل از بس الان هم مالک هست. اگر این استصحاب ملکیت استصحاب کلی باشه، استصحاب عدم ملکیت مستقره میشه حاکم. ولی از کجا معلوم؟ شاید این استصحاب ملکیت استصحاب فرده. اگر استصحاب فرد باشه که دیگه استصحاب عدم ملکیت مستقره جاری نیست، چون اگر استصحاب ملکیت استصحاب فرد باشه معنا نداره استصحاب عدم فرد تغییر، شما دو تا فرد ندارید. پس اگر مرحوم شیخ اینو بده چطور میخوایید قبول نکنید؟ مرحوم شیخ اگر بگه اونهایی که استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول ندارن، نه به خاطر شک در وحدت یقین متیقن و مشکوک، بلکه به خاطر حکومت استصحاب عدم فرد تنه. خب اگر شک بکنیم استصحاب ملکیت استصحاب کلی یا استصحاب فرد، خب شاید استصحاب فرد باشه. اگه استصحاب فرد باشه که دیگه استصحاب عدم فرد تنه جاری نمیشه. وقتی استصحاب عدم فرد طویل جاری نشه که دیگه دلیل حاکم نداریم. پس چون شما یقین ندارید که استصحاب کلیه، پس یقین ندارید که استصحاب عدم فرد طویل جاری می شود. اونهایی که اشکال میکنن در استصحاب کلی قسم ثانی، بعضیا میگن استصحاب عدم وجود فیل در دار به ذم احراز عدم پشه در دار ثابت میکنه که امروز حیوانی در دار نیست، و استصحاب عدم فرد طویل به ذم وجدان عدم فرد قصیر ثابت میکند انتفاق کلی را و اصل حاکم است. چون منشأ شک در بقای کلی شک در وجود فرض طویله. وقتی استصحاب کردیم عدم فرض طویل و اصل حاکمه بر استصحاب کلی، مرحوم آقای خویی میفرماد کسانی که استصحاب کلی قسم ثانی رو منکرن به خاطر حکومت استصحاب عدم فرض طویل، اینجا باید حرف مرحوم شیخو بپذیرن. چرا؟ وقتی شک کردیم که این استصحاب کلی یا فرض، یعنی شک میکنیم شاید این استصحاب ملکیت استصحاب فرد باشد، و اگر استصحاب فرد است دیگه استصحاب عدم فرد قلیل جاری نمی شود، استصحاب حاکم نمی آد. پس ثابت نمی شود که این استصحاب ملکیت اصل حاکم بر او وجود دارد، و وقتی ثابت نشد که اصل حاکم بر او وجود دارد، استصحاب ملکیت رو جاری می کنیم بلا ای محضوره. چرا؟ برای اینکه تا ثابت نشه استصحاب ملکیت استصحاب کلی، شما نمیتونی بگی استصحاب عدم فرد طویل یعنی استصحاب عدم ملکیت مستقره اصل حاکمان. چون اگر استصحاب ملکیت استصحاب فرد باشه که دیگه استصحاب عدم ملکیت مستقره اصلا معنا نداره، استصحاب عدم فرد طویل اصلا معنا نداره، ثابت اصل حاکم. پس شما استصحاب ملکیت جاریه، استصحاب عدم ملکیت مستقره معلوم نیست جاری باشه. چون معلوم نیست جاری باشه، پس اصل حاکم جریان ثابت نشد. وقتی اصل حاکم جریان ثابت نشد، رجوع میکنی به اصل محکوم و هو استصحاب الملکیه. آقای خویی میفرماد اگر مرحوم شیخ اینو بگه لقد اجاد فی ما افاد. ببینیم انشاءالله فردا بحث کجا باشه.
فرمه بود.